بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود در این مسئله 8 که دیروز عرض کردیم که یک جهت اصلی که در این مسئله مطرحه این است که اگر شاهد بخواهد شاهد باشه، نیازی ندارد به این که استدعا و استشهادی از مثلا مدعی پیدا کرده باشد، بلکه اگر گوش بده اقرار رو یا اینکه مشاهده بکند یک غصب یا جنایت رو، این عنوان شاهد رو پیدا می کند و حتی در صورتی که بهش بگن که لا تشهد علینا، ولی شنید یک چیزی را که اثری برش باره و حکمی برش مترتبه، می تواند شهادت بدهد. این غرض اصلی از مسئله گذشته این بود. حالا یکی دو تا مطلب دیگرم که یکیش رو ایشون بیان می کنند، اون این است که اگر اخذ حق و رسیدن مثلا مدعی به حق خودش، این توقف بر شهادت این نداشته باشد، مثلا مثل اینکه مدعی شاهدهای دیگرم داره، یا مثل اینکه مدعی از راه دیگرم میتواند به حق خودش برسه، مثلا عینی رو منکر ازش غصب کرده، اینها را میتواند منکر رو فریب بده و بره عین خودش رو بگیره بدون اینکه مثلا او اطلاع پیدا بکند. اگر رسیدن محق به حق خودش توقف بر شهادت این نداشته باشد، این در مقام اداء شهادت مخیره بین اینکه شهادت بده و یا اینکه سکوت بکند و شهادت نده، برای اینکه اخذ الحق متوقف بر شهادت این شاهد نیست. و اما اگر جایی باشه که اخذ الحق متوقف بر شهادت این هست، به طوری که اگر این شهادت بده اون محق به حق خودش میرسه، اما اگر شهادت نده محروم میشود از حق خودش. مثل این که فرض کنیم شاهد منحصر به این و رفیقش مثلا هست، کس دیگری هم نیست، مدعی هم از غیر طریق محاکمه و حکم حاکم به حق خودش نمیرسه. اینجا در حقیقت وجود و عدم تابع شهادت و عدم شهادته. اگر شهادت بده این شاهدی که متحمل شهادت شده، این به حق خودش میرسه، اما اگر شهادت نده این محروم میماند از حق خودش. اینجایی که اخذ الحق توقف بر شهادت این داشته باشد، اینجا شهادت دادن لازمه براش، حتما باید شهادت بده. چرا؟ برای وجوب اقامه شهادت، یکی به این آیه شریفه که در سوره طلاق و در رابطه با طلاق وارد شده، اونجا که می‌فرماید فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، منتها دنبال فارقوهن می‌فرماید و اشهدوا ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل رو باید در هنگام طلاق اشهاد بکنید. بعدش خداوند می‌فرماید فاقیموا یا و اقیموا الشهادت لله، شهادت رو برای خدا واجب اقامه بکنید. این البته ظاهرش هم همینه که مقصود از این شهادت خصوص شهادت در باب طلاق که به دنبال اشهادم واقع شده نیست. الف لام الف لام جنس، یعنی جنس شهادت رو برای خدا اقامه کنید، چه در باب طلاق باشه و چه در غیر باب طلاق، چه اشهادی تحقق پیدا کرده باشه یا تحقق پیدا نکرده باشد. اگر این آیه شریفه مقصودش وجوب اقامه کل شهادت باشه، خب حالا در اونجایی که اخذ الحق توقف بر شهادت نداره، بفرمایید اونجا رو خارج میکنیم. اما اونجایی که اخذ الحق متوقف بر شهادت این آدمه، لازمه اقیم و شهادت لله این است که باید اقامه شهادت کرد. و یک روایات زیادی هم داریم که یک تعبیر عجیبی در این روایات هست. تعبیر عجیبش این است که شهادت رو تشبیه به یک امانتی کرده که صاحب امانت خودش به اختیار خودش نیامده این رو امانت بگذارد. مثل اون جایی که از روی مثلا پشت بام شما که رخت‌ها روی طناب بند شده، یه بادی بوزد و این رخت شما و لباس شما رو در خانه همسایه بیندازد، که تعبیر اینه این یک امانتی است که صاحبش هم این رو امانت نگذاشته، بلکه به واسطه اطاره ریح و وزیدن باد این معنا حاصل شده. ولی این مجوز این نیست که کسی درش تصرف بکنه، باید لباس این طوری به صاحبش رد بشود. اون وقت در باب شهادت هم گفتن این یک امانتیست، حتی در صورتی که اشهادی هم تحقق نداشته باشد، این امانت رو باید تحویل صاحبش داد. و قدر متیقنش اونجاییست که اخذ الحق توقف بر این امانت داشته باشد. لذا در این معنا نمی شود تردید کرد. در بعضی از روایاتی هم که می خونیم انشاءالله اشارهی به این معنا شده، ولی اونی که روایات خوب دلالت داره و در کلام امام هم اشاره نشده، اون مسئله تفصیل بین اشهاد و عدم اشهاده که اگر اون صاحب اصلی و مدعی اشهاد کرده باشد این شاهد رو واجبه برای شهادت بده، اما اگر اشهاد نکرده باشد نه. خب حالا اون جایی که اشهاد کرده نمیدونیم بگیم فقط منحصره به اون جاییست که اخذ الحق برش توقف داره، ظاهر اطلاقش این است که چه اخذ الحق توقف داشته باشد و چه نداشته باشد، لکن مجرد اشهاد که از طرف صاحب حق واقع میشه و این قبول میکنه، همین موجب این معناست که باید شهادت رو بده. حالا بعضی از این روایات در این باب رو عرض میکنیم تا بعد. در باب پنجم از کتاب الشهادات، در همون بابهای اول، باب پنجم، عرض می شود که روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا سمع الرجل الشهادت، اگر مرد شهادتی رو بشنوه، مثل اقرار که انسان با حس سامعه اون اقرار رو میفهمد، اذا سمع الرجل الشهادت ولم يشهد عليها، خودش شنید لکن از اون کسی که شنید یا در رابطه با اون کسی که شنیده شده اشهادی تحقق پیدا نکرد، فقط سماع مثلا اقرار به تنهایی بود، اینجا می فرماید فهوه بالخیار انشاء شهده و انشاء سکت، ولی در موضوع خیار عنوان ولم یشهد علیها رو خود امام ذکر می فرماید. دو تا قید، یکی سمع الرجل الشهاده، یکی ولم یشهد علیها، در این صورت مسئله خیار رو برای شاهد امام ذکر می فرماید. عرض می شود که در حدیث دوم حشام ابن سالم عن ابی عبدالله، اینم روایت صحیح است، قال اذا سمع الرجل الشهادت ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت، اضافش اینه و قال اذا اشهد لم يكن له الا ان يشهد، وقتی که اون کسی که شهادت مثلا به نفعشه اشهاد کرد این شاهد رو و گفت تو تحمل بکن شهادت رو برای روز محکمه، اینجا میگه فلا لم یکن له الا ان یشهد، یعنی چه اخذ الحق برش توقف داشته باشد و چه اخذ الحق برش توقف نداشته باشد. عرض کردیم در بعضی از روایات این مسئله اخذ الحق هم به صورت اشاره ذکر شده و این روایت چهارمه. عرض می شود که قال اذا سمع الرجل الشهادته ولم یشهد علیها فهو بالخیار ان شاء شهد و ان شاء سکت الا اذا علم من الظالم فیشهد الا اذا علم الشاهد که ظالم کیه، اون وقت باید بیاد شهادت بده. خب این پیداست که اگر نیاد شهادت بده ظالم شناخته نمیشه و در نتیجه صاحب حق به حق خودش نمیرسد. بعد میفرماید الا اذا علم من الظالم فیشهد ولا یحل له الا ان یشهد، برای این حلال و جایز نیست مگر اینکه بیاد اقامه شهادت بکنه. اون وقت با توجه به این مجموعه روایات و آیه‌ای که عرض کردیم، در حقیقت دو تا تفصیل از این روایات استفاده می شود. یکی اونجایی که اون مشهود الله اشهاد بکند این شاهد رو ولو اینکه توقف نداشته باشد اخذ حق بر شهادت این، و یکی هم اونجایی که اخذ الحق توقف بر شهادت این داره که این الا اذا علم من الظالم فیشهد، یعنی ظالم رو این میشناسه و این میتونه بر علیهش شهادت بده، و اگر این شهادت بر علیه ظالم نده این ظلم واقع میشه و حق مثلا مدعی محق به او داده نمیشود. اما در کلام امام این صورت رو مطرح نکرده روشن که به فرق بین صورت اشهاد و عدم اشهاد وجود داره، فقط فرق رو بین اون دو صورت ایشون قائل شده که اخذ الحق توقف داشته باشد یا نداشته باشد. آخرین مسئله ای که حالا عرض می شود که خوشبختانه اعلام کردن که از فردا هم تا روز 11 ذیحجه تعطیله، یعنی روز 11 روز شروع درسه. حالا ما با قطع نظر از این اعلامیه همینجور فکر کرده بودیم، منتها حسن تصادف شد که مدیریت حوزم یه همچی اعلامی کرد که از فردا تا روز عید قربان که 10-12 روز میشه به مناسبات مختلف، رفت آمدهای سنگین یا رفت آمدهای مربوط به عید یا مثلا چند تا وفاتی که در پیش داریم که هر کدام از اینها موضوع مستقلی است برای تعطیل، مجموعاً 10-12 روز رو تعطیل کردن. حالا این مسئله که آخرین مسئله در این فصل، این رو هم مختصر عرض بکنیم که این فصل دیگه تمام بشه تا فصل بعدی انشاءالله. مسئله نهم، المشهور بالفسق انتاب لتقبل شهادته لا تقبل حتی یستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملکه الرادعه و کذا الحال فی کل مرتکب للکبیره بل الصغیره فمیزان قبول الشهاده هو العداله المحرزه بظهور الصلاح فَإِنْ تَابَ وَزَهَرَ مِنْهُ الصَّلَاةُ يُحْكَمُ بِعَدَالَتِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. ریشه این مسئله رو دقت بفرمایید و تحقیقش رو هم با توجه به اون مسائلی که در رابطه با عدالت و تفسیر عدالت عرض کردیم اون وقت روشن می شود. ریشه این مسئله این است که از مرحوم شیخ طوسی قدس سره القدوسی یه مطلبی نقل شده و اون مطلب این است که اگر شاهدی آمد در محکمه به نفع مدعی شهادت بده، حاکم شهر ملاحظه کرد که این شاهد یه آدم مشهور به فسقه و چطور میتونه شهادت این رو بپذیره و به نفع مدعی حکم بکند. یک راهی برای خودش پیدا کرد حاکم. اون راه اینه، خطاب کرد به این آدم مشهور به فسق که حالا در مقام شهادت برآمده و از طرفی هم در شاهد عدالت معتبره. حاکم رو کرد به این، گفتش که فلانی شما توبه بکن، من شهادتت رو میپذیرم، توبه بکن من بعد از توبه شهادتت رو میپذیرم. این فتوا رو مرحوم شیخ ازشون نقل شده. خب اون وقت این یکی دو تا تقریبا اشکال مسلم یا شبه مسلم داره. یکی این که خب آدمی که مشهور به فسقه، یعنی آدم لاوبالی دیگه، هر معصیتی رو تقریبا مرتکب میشه، اونم نه یک بار و دوبار، دیگه خیلی براش فرق نمی کند مرتن واحده باشه او اذیت باشه. خب این آدم اگر توبه بکند، با توجه به اینکه ما در باب عدالت گفتیم عدالت اون ملکه نفسانیه و ملکه راسخه در نفسه، آیا به مجرد اینکه یک کسی یک عمر مثلا گناه کرده حالا بیاد یک توبه بکنه، به مجرد توبه اون ملکه راسخه درش پیدا می شود و عدالت عبارت از اون ملکه راسخه است؟ شاهدم باید واجد این معنا باشه تا شهادتش قبول می شود. خب چطور میشه که به مجرد توبه بگیم یک کسی که 30 سال مثلا گناه میکند عدالت پیدا میکند، در حالی که عدالت یک ملکه راسخه است و به این زودیا برای کسی پیدا نمیشود؟ یک اشکال دیگری که به ایشون شده این است که این شاهدی که حاکم شهر بهش میگه توبه کن من شهادتت رو قبول بکنم، این اگر توبه کرد، این توبهش برای قبولی شهادته و توبه برای قبولی شهادت این اصلا توبه نیست. توبه اونیست که انسان از معصیتی که توبه می کند به عنوان اینکه این قبیحه، به عنوان اینکه این مبغوض شارعه، ازش توبه بکند، اما این توبه می کند برای اینکه شهادتش قبول بشه، نه برای خاطر اینکه این معصیت بوده، این قبیح بوده، این گناه بوده. و صاحب جواهر می‌فرماید حتی این توبه علاوه بر اینکه مأمور و به نیست، ما میتونیم بگیم این خودش یک فسق دیگریه، یه عمل معصیت مرتکب شده، یه توبه بدون اخلاص و نیت قربت رو انجام داده و توبه اینجوری در حقیقت خلاف مأمور به، و اگر خلاف مأمور به کاری رو انجام داد شاید این خودش یک فسق دیگری در این باب باشه. لذا این مشکل رو چجوری باید حل کرد که مرحوم شیخ با این صراحت به شاهد گفته توب حتی اقبل شهادتک، تو توبه بکن تا من شهادتت رو بپذیرم، یعنی به مجرد توبه دیگه حتی جلسه بعدی دادگاه هم نه، در همین جلسه توبه بکن ما قبول میکنیم شهادت تو را. عرض می شود که امام می فرماید که مسئله خلاف فتوای شیخه، اگر مشهور به فسقی توبه کرد برای اینکه شهادتش پذیرفته بشه، این شهادت پذیرفته نمیشه، و کذا نه تنها در مشهور به فسق این طوره، کل مرتکب للکبیره، یعنی ولو مرتن واحده او صغیره، بنابراین که ارتکاب صغیرم قادح در عدالت باشه. بعد در آخر می‌فرمایند که میزان قبول شهادت این است که ما احراز کرده باشیم که این عدالت داره به این که مستمر بر اظهار صلاح و خوبی هست، و به صرف این که یک مرتبه بگوید توب تو، این کفایت نمی کند. ولی تحقیق در این مسئله با توجه به دو سه نکته ای که بعضیاش رو سابق عرض کردیم، هم علت فتوای شیخ روشن میشه و هم علت اینکه ما این فتوا رو نمیپذیریم روشن میشه. اگر نظرتون باشه وقتی که بحث عدالت رو مطرح کردیم، گفتیم در تفسیر عدالت و در معنای عدالت 5 قول وجود داره. اونهایی که عدالت رو عبارت از ملکه راسخه میدانند، اون مشهور بین فقهاست، و الا 4 قول دیگرم در باب عدالت بود که 1 قولش هم مربوط به همین شیخ بود که مرحوم شیخ عدالت رو عبارت از ملکه نمیدانست. به نظرم میفرمود ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق، بدون اینکه مسئله ای در کار باشه. و اگر عدالت ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق باشه، خب این شاهد ظاهرا که مسلمانه. حالا فرض کنیم مشهور به فسق هم بوده، خب حالا توبه کرده، توبه عدم ظهور فسق یکیه، التائب من الذن کمن لا ذنب له. پس این فتوایی رو که مرحوم شیخ میده، این روی مبنای خودشونه در باب عدالت، اما روی مبنای اونهایی که عدالت ملکه راسخ است، یک کسی که 30 سال معصیت کرده با یه گفتن توب تو، ولو این که توبه واقعی هم باشه، این ملکه راسخه درش به وجود نمیاد و تحقق پیدا نمی کند. پس علت این اختلاف رو باید در تفسیر معنای عدالت جستجو کرد، در حالی که نه صاحب جواهر اشاره‌ای به این معنا داره، نه امام بزرگوار اشاره‌ای به این معنا داره، اما این ریشه‌اش مربوط به تفسیر معنای عدالته. این یک نکته. بین آدم مشهور به فسق و بین کسی که حالا عادل بوده 30 سال 40 سال لیکن تصادفاً یه معصیتی ازش خواه ناخواه صادر شده، اینجا اگر توبه بکند این مرتکب للکبیره، این توبه دیگه نیاز به تجدید ملکه راسخه نداره، اون ملکه راسخه وجود داره، گناهی مرتکب شده، از این گناه توبه می کند، ملکه راسخم که درش وجود داشته. غیر از آدم متجاهر و مشهور به فسقه که سالیان دراز مرتکب معصیت خدای نکرده و گناه بوده، لذا بین این دوتا این فرقم وجود دارد. مطلب سوم که ایران من باید تذکر بدم، چون قبلا بحث کردیم که از صحیحه ابن ابی یعفور در باب عدالت دو مطلب استفاده می شود. یکی این که شارع امام صادق در این روایت عدالت رو معنا می کنه و جوری معنا می فرماید که جز با ملکه انطباق نداره، و عرض کردیم این روایت رو. و علاوه بر این که عدالت رو معنا می کند، یک اماره شرعیه خود شارع برای عدالت قرار داده که این دیگه مربوط به عقلا هم نیست، این امارتون شرعیتون محضه، به خلاف مثل حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر قرآن، که شارع موافقتش موافقت امضائیه نه موافقت تأسیسی. ولی در این اماره شارع مؤسسه، با قلم کاری نداره، و او عرض کردیم که ازش تعبیر میشه به حسن الظاهر. حسن الظاهر که تحقق پیدا کرد، این کاشف از عدالته. امارم این قاعده کلیه، هر کجا که اماره وجود داشت دیگه نوبت به اصلم نمیرسه، چه اصل موافق باشه چه مخالف باشه. لذا این مشهور به فسق اگر توبه کرد و به دنبال توبه صلاحش استمرار پیدا کرد و یک حسن ظاهری براش پیدا شد، کسی نمیتونه بگه من استصحاب فسقشو میکنم. این حسن ظاهر اماره است، اماره تقدمه بر اصل داره، چه اصل موافق باشه و چه اصل مخالف باشه. این چند جهت رو در رابطه با عدالت ملاحظه بفرمایید، اون وقت فرمایش امام اینجا روشن میشه و علتی هم که مرحوم شیخ اون مطلب رو ذکر کرده، ریشه اون مطلب هم برای شما روشن. تمام. التماس دعا داریم از همه آقایان انشاءالله به سلامتی، اگر جایی میخوان برن برند و برگردن انشاءالله.